فرداست که میشنوید. وزیران کشور و اطلاعات ایران برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس هفته آینده به مجلس شورای اسلامی میروند. سخنگوی دولت ایران از مهار شدن تورم خبر داد. و در ایران شورای جدیدی برای سیاست‌گذاری در خصوص مذاکرات هسته‌ای تشکیل شد. درود بر شما شنوندگان گرامی. شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. دو وزیر دیگر حسن روحانی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان هفته آینده به مجلس می‌روند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و محمود علوی وزیر اطلاعات هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گذشته از میزان زیاد سوالات نمایندگان از وزیرانش انتقاد کرده بود. بر اساس گزارشی که مجلس در آذر ماه گذشته منتشر کرد، از اول شهریور تا هفتم آذر امسال نمایندگان مجلس 227 مورد از وزیران سوال کردند. طیف جبهه پایداری از حامیان دولت پیشین و نزدیک به آیت الله مصباح یزدی در بسیاری از سوالها و تذکرها به دولت حسن روحانی نقش داشته است. سخنگوی دولت ایران از مهار شدن تورم خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر نوبخت در نشست خبری امروز چهارشنبه گفت نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه 1% کاهش یافته و از 29.8 به 28.8 رسیده و تورم 12 ماهه هم از 39.5 به 35.5 تقلیل یافته. سخنگوی دولت گفت تورم در حال کاهش است، اما این ارقام به منزله کاهش قیمت ها نیست، بلکه روند در حال تغییر است. وی ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم در سال 93 به 25% برسد. آقای نوبخت همچنین گفت حقوق کارمندان در سال آینده 18% افزایش خواهد یافت و با ابراز تأسف از کمبود امکانات مالی دولت افزود بیش از این در توان دولت نیست. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تشکیل شورای جدیدی برای سیاست‌گذاری درباره مذاکرات هسته‌ای خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز چهارشنبه گفت شورای جدیدی با شرکت رؤسای سه قوه و مسئولان ارشد کشوری برای سیاست‌گذاری در خصوص مذاکرات هسته‌ای تشکیل شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم.
آنطور که خبرگزاری‌های مهر و فارس از قول اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش دادند، شورای با حضور سران سه قوه و برخی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی برای نظارت و تعیین چارچوب‌ها بر مذاکرات هسته‌ای تشکیل شده است. به گفته آقای کوثری، قرار است از این به بعد چارچوب‌ها و سیاست‌ها درباره مذاکرات هسته‌ای در این شورا تعیین شود و تیم مذاکره کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چارچوب است. مسئولان وزارت امور خارجه ایران تاکنون درباره تشکیل چنین شورایی توضیحی ارائه ندادند، اما آقای کوثری گفته جلسات این شورا با حضور رؤسای سه قوه و برخی مسئولان ارشد کشوری در حال برگزاری است و تصمیماتی نیز درباره موضوع هسته‌ای و مذاکرات گرفته شده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در تحلیل دلایل تشکیل چنین شورایی در مقطع فعلی میگوید
اگر خبر صحت داشته باشه، در واقع نشون دهنده اون سردرگمی درونی هستش. در روزهای اخیر مشاور آقای ظریف افتور کلمه به کلمه توافقنامه ژنو رو آقای خامنه‌ای تایید کرده در دانشگاه شیرازی میگفته بودند. در گفتگو با سایت تابلات هم گفته بودند اصلا وزارت امور خارجه سند ملی رو بدون تایید رهبری امضا نمیکنه. بعد فرایند تصمیم گیری هسته‌ای در ایران هم از طریق شورای عالی امنیت ملی کاملا پیگیری میشه. در این حال خود وزارت خارجه و دولت هم که به عنوان مجری اعلام کردن، بارها هم آقای عراقچی که به مجلس رفته بود هم آقای ظریف بارها اعلام کرده بودند که ما خودمون رو کاملا متعهد می‌دونیم که حقوق هسته‌ای ایران رو حفظ بکنیم. در واقع الان چند تا نهاد در وضعیت فعلی درگیر هستند و حالا تشکیل یه شورای جدید در واقع وضع رو پیچیده‌تر می‌کنه و نشون میده که برخلاف ادعایی که ایران دائما می‌کنه که طرف‌های غربی نمی‌تونن به یه تصمیم واحد برسن برای پیشبرد برنامه هسته‌ای، در خود کشور یک تشتت بسیار زیادی در مورد نحوه رسیدن به توافق در مورد پرونده هسته‌ای ایران وجود داره.
اسماعیل کوسری در صحبت‌های تازه خود پیرامون مذاکرات اخیر در ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی نیز اظهار نظر کرده و گفته این مذاکرات آنطور که باید و شاید به نفع ایران پیش نرفته و از این رو گروه مذاکره کننده هسته‌ای با هماهنگی شورای تازه تشکیل شده عمل خواهد کرد. تشکیل احتمالی این شورا به معنی ورود نهادهایی غیر از دولت حسن روحانی به مذاکرات هسته‌ای است. رضا حقیقت نژاد در پاسخ به این سوال که آیا شورای تازه تشکیل شده می تواند بر ادامه روند مذاکرات تاثیرگذار باشد می گوید
اگر تشکیل بشه نشون میده که مخالفان دولت آقای روحانی موفق شدن در تحمیل اون عقاید خودشون به رهبر ایران. ما از روز اولی که این مذاکرات شروع شد شاهد بودیم که از فرماندهان سپاه تا نمایندگان مجلس دائما تاکید میکردن که ما با آمریکایی‌ها بدبین هستیم، ولی چون رهبری گفتن به مذاکره کنندگان خودمون اعتماد داریم ما به اینها خوشبین هستیم. در این حال اندک اندک این سطح خوشبینی خودش جای انتقادهایی داد، یواش یواش نشون داد که اون بحث اعتمادی که دائما بعدش تکرار می‌کردن با آقای ظریف هم روی این مسئله تاکید داشتن، میگفت ما سرباز نظام هستیم و نباید پشت سربازها رو خالی بکنیم، این خودش رو شروع داد به انتقاد. مجموع این انتقادها اگر منجر شده باشه به تشکیل یک شورایی که قرار هستش نظارت بکنه بر فرآیند سازه کنندگان هسته‌ای، نشون میده که مخالفان تونستن، آقای کوسری هم در اظهاراتشون گفته بودن علت تشکیل این شورا این هستش که مذاکرات به سود ما پیش نرفت. پس برخلاف اون چیزی که آقای روحانی و همچنین آقای هاشمی رفسنجانی به خصوص ادعا میکردن که ما هیچ امتیازی ندادیم و مذاکرات به خوبی پیش رفته، این نشون میده که در لایه‌های بالایی قدرت به این نتیجه رسیدن که مذاکرات به سودشون نبوده و میخوان تجدید نظر بکنن. این به ویژه در آستانه اجرایی شدن توافق ژنو خیلی معنادار هستش و نشون میده که واقعا اونجوری که آقای روحانی میگفتن اختیار تام دارن نیست، در این حال اون اعتماد کافی هم هنوز به تیم مذاکره کننده هسته‌ای در داخل کشور وجود نداره.
همزمان با تحولات در ایران، یکی از سخنگویان دولت آمریکا روز چهارشنبه با احتیاط درباره به توافق رسیدن ایران و گروه 5+1 بر سر زمان اجرایی شدن توافقنامه ژنو صحبت کرد و از تایید تاریخ دقیقی برای اجرای توافقنامه خودداری کرد. ماری هرف، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به شبکه خبری CNN گفت طرفین در مذاکرات کارشناسی پیشرفت داشتند و تیم‌های مذاکره کننده چند نکته حل نشده را همراه خود به پایتخت‌هایشان بردند. پیشتر حمید بعیدی نژاد، معاون وزارت امور خارجه ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که بر اساس جمع‌بندی و مذاکرات انجام شده با هیئت‌های کارشناسی گروه 5+1 زمان اجرایی شدن توافقنامه ژنو دهه سوم ماه ژانویه حدود 3 هفته دیگر خواهد بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا،
نماینده سازمان ملل در تهران یه بازدیدی از دریاچه ارومیه کرده، بسیار متاثر شده از اینکه رفتن به جای آب فقط سفید بود و نمک.
ما به صورت داوطلبانه نمیخوایم یارانمون رو بگیریم، میخوایم یارانمون رو تحت حفاظت محیط زیست بکنیم.
اینا متوجه نشدن که اگر گونه‌های جانوری از بین برن، مرد از بین میره، بعد دامونا از بین میره، بعد خودشون از بین میرن.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. سفیر فلسطین در جمهوری چک در اثر وقوع انفجار در منزلش درگذشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این انفجار چهارشنبه امروز در منزل جامل جمال، سفیر فلسطین در جمهوری چک رخ داد. جامل جمال به تازگی از اقامت سابق سفیر به این اقامتگاه نقل مکان کرده بود. علت انفجار رسما هنوز اعلام نشده است، اما وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است انفجار زمانی رخ داده که سفیر در حال باز کردن صندوقی بوده که از اقامتگاه سابق به این اقامتگاه جدید منتقل شده بود. سفیر فلسطین که به بیمارستان انتقال یافته بود در حالت کمای مصنوعی نگهداری می‌شد و دقایق پیش درگذشت. نخست وزیر سوریه گفت رژیم بشار اسد در سایه‌های حمایت روسیه و ایران و چین و دیگر متحدانش به سمت پیروزی‌های دیپلماتیک بزرگ حرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وائل الحلقی که روز سه‌شنبه در آخرین نشست سال 2013 پارلمان سوریه سخن میگفت، افزود در صحنه نبرد نیز رژیم سوریه یک پیروزی تاریخی را پیش بینی میکند. نخست وزیر سوریه تاکید کرد که به ویژه استفاده روسیه و چین از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از صدور قطعنامه علیه سوریه موجب پیروزی های دیپلماتیک برای سوریه شده است. و بشنوید که فیلم پزشک با بازی چهره سرشناس سینما بن کینگزلی در نقش ابو علی سینا هفته اول نمایش عمومی خود را در سینماهای آلمان با بیش از 800 هزار تماشاگر پشت سر گذاشت. جزئیات بیشتر از همکارم شهرام میریان.
فیلم سینمایی پزشک و یا طبیب بر پایه داستانی به همین نام اثر نوا گوردون نویسنده آمریکایی در آلمان و مراکش ساخته شده. رمان طبیب 27 سال پیش منتشر شد و بیش از 21 میلیون نسخه از آن به زبانهای گوناگون در دنیا به فروش رسید. حال پس از گذشت نزدیک به 3 دهه از انتشار این داستان پرفروش، فیلیپ شتولتسل کارگردان آلمانی یاد و خاطره رمان طبیب را این بار ما به صورت یک فیلم پرهیجان سینمایی زنده کرده. داستان فیلم سینمایی پزشک و یا طبیب از یک جوان یهودی در قرن 11 میلادی در لندن میگوید که مادر خود را بر اثر بیماری ناشناخته‌ای از دست داده و تصمیم میگیرد برای نجات جان انسانها نزد ابو علی سینا، تنها حکیم و طبیب مشهور آن زمان، دانش پزشکی فرا گیرد. پیش از عزیمت به سفر پرمخاطره اصفهان، در صحنه ای از فیلم این جوان یهودی دیده می شود که در برابر یک نقشه جغرافیایی ایستاده و دوستانش ضمن نشان دادن مسیر لندن اصفهان از دانش و مهارت پزشکی ابو علی سینا، حکیم و فیلسوف ایرانی هم یاد می کنند.
Wir sind hier, da ist London und hier ist Isfahan. Der größte Medikus, den die Welt je gesehen hat, lehrt dort. Ibn Sina. Es gibt keinen Menschen, der es an Wissen, Weisheit mit ihm aufnehmen kann. Ibn Sina. Kann er auch die Seitenkrankheit heilen? Ibn Sina kann viele Krankheiten heilen.
تنها بازیگر ایرانی فیلم پرفروش پزشک و یا طبیب رامین یزدانی است که 28 سال است در آلمان به سر می‌برد و تاکنون علاوه بر نقش‌آفرینی در 22 فیلم سینمایی در نزدیک به 70 فیلم و سریال تلویزیونی هم بازی کرده. آقای رامین یزدانی در گفتگو با رادیو فردا از نقش خود در فیلم طبیب اینطور گفته:
در فیلم طبیب من نقش خخام رو بازی میکنم، رهبر یهودیان اصفهان قرن 11 میلادی. من صحنه‌های مشترک با شخصیت اصلی فیلم تام پاین و دختر شخصیت اصلی فیلم اما ریکبی و استنلی تاوزن که نقش تاجر رو بازی میکنه، همه بازیگرای انگلیسی هستن. ما فیلم رو به زبان انگلیسی گرفتیم و من برای این فیلم مجبور بودم که زبان عبری یاد بگیرم و من 2 هفته معلم عبری داشتم که با من کار بکنه، که من جمله سخنرانی معروفیه که من در میکنم برای مردم.
آقای رامین یزدانی، شما 27 سالی هستش که در آلمان به عنوان بازیگر فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی نقش آفرینی میکنید. از اونجا که زادگاه شما شهر اصفهان هست، آیا میتوان گفت به این دلیل شما رو برای ایفای نقش این خاخام اصفهانی در فیلم سینمایی طبیب انتخاب کردن؟
ممکنه اون هم عاملی باشه، ولی حتی من رو کستینگ هم نکردن. گفتن آقا می‌خوایم این نقش رو تو بازی کنی. گفتم بسیار خوب. دانش خودم رو نسبت به تاریخ و نسبت به شهر اصفهان هم مرتبا در اختیار کارگردان می‌ذاشتم، تصاویری که داشتم در اختیار اینا می‌ذاشتم، مشاوره کوتاهی هم می‌کردم.
آقای رامین یزدانی، الان فیلم طبیب که شما درش بازی کردین در سینماهای آلمان نمایش داده میشه، استقبال تا به حال چگونه بوده؟
استقبال فوق‌العاده است. یعنی شما به هر سینمای سر میزنید ببینید که صف وایسادن واسه یه فیلم. البته خب مردم فیلمای تاریخی دوست دارن، به خصوص آلمانیا که فیلمای تاریخی رو شدید دوست دارن و به خصوص قرن 11 هم رو. قرن 11 هم یه قرنی هستش که یهودیان و مسیحیان و مسلمان‌ها اینا خیلی تحمل همدیگه رو داشتن، با همدیگه تحقیقات می‌کردن روی نجوم، روی علم، روی پزشکی، کنار همدیگه به خوبی زندگی می‌کردن. هیچ نوع دشمنی‌های عجیب و غریب وجود نداشته.
فیلم پزشک و یا طبیب با بازی چهره سرشناس سینما سر بن کینگزلی در نقش ابو علی سینا، حکیم و فیلسوف ایرانی، هفته اول نمایش عمومی خود را در سینماهای آلمان با بیش از 800 هزار تماشاگر پشت سر گذاشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله شنوندگان گرامی، با پخش این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر رو تقدیم شما خواهم کرد. ارتباط با جهان